بزنیم نفس بکشین. هر شود که مثل مسابقات دوی ماراتون شد که یه نفر میدوه نفر بعدی میده باز پشت سرش و اینا، شما فقط وسط نفس نمیتونین بکشین، ولی سخنرانا هر کدوم کار خودشون رو میکنن میرن. کاش که این مجلس فرصت بیشتری داشت، از فرمایشات دوستان بیشتر استفاده میکردیم. من خودم واقعا دوست داشتم بیشتر استفاده کنم از سخنرانان قبلی، ولی خب توی نصف روز 4-5 تا سخنرانی گذاشتن حکمتش نمیتونه باشه الا ای که شماها فرار میکنین و دیگه نمیتونن گیرتون بیارن. تنها حکمتش همینه. خسته هم شدید، آخر وقت من خودم تحملی که 4-5 تا صحبت بشنوم ندارم دیگه. خدا به شما صبر بده. توفیق بزرگی میدونم برای خودم که شرفیاب شدم به محضر برادران و خواهرانی که شاعران و ذاکران و مادهان ابا عبدالله سلام الله علیه هستند و با مرثیه و مدح و شعر و بیان احساسات شیعی، ایمان انقلابی، ارادت به اهل بیت پیامبر رو بیش از 1000 سال، بیش از 1000 تا امروز به ما رسوندن و امروز مشعلداران شما و امثال شما هستید. اگر کسی فقط به جنبه کارآمدی رسانه هم بخواد فکر بکنه، فکر نمی کنم در تاریخ شرق و غرب عالم رسانه ای به اندازه این مراسی و مدائح کارآمد بوده باشه. در شرایطی که شیعه و پیروان مکتب ابا عبدالله سلام الله علیه همیشه در این تاریخ، در اکثر این 1000 و اندی سال تحت فشار، تحت تعقیب بودن و همه رسانه ها علیه این مکتب بوده، چه کسانی توانستند این نام و یاد رو و این پرچم رو برافراشته نگه دارن درست مثل روز اول تر و تازه؟ اینا جز مادهان و شاعران و ذاکران ابا عبدالله در سطح توده های مردم کسی نبودن. خود ما از دوران کودکی قبل از اینکه با الفبای مفاهیم مکتب آشنا بشیم، با صدای مداحان و ذاکران آشنا شدیم و از طریق اونا اولین بار همه ما توجه پیدا کردیم به اینکه به یک ظلم بزرگ در تاریخ اسلام و به یک حقانیت مظلوم در این تاریخ. اگر کسی چیزی هم نمیدونست و ندانسته باشه به لحاظ استدلالی، تاریخی و منطقی، وقتی میبینه نزدیک به 1500 اشک و فریاد و سوز و شعر و فریاد استغاثه، با خودش میاندیشد که چی بوده، چه کردن در تاریخ، چه کسانی بر سر چه کسانی چه بلایی آوردند، در برابر چه حقی ایستادند، کدام حق پامال شده که اینطور اشک میریزند. و دنیا براش همچنان عجیب و جالبه که بعد از 1500 طوری عشق میریزن و احساس غم میکنن که انگار این اتفاق کربلا، اتفاق عاشورا انگار دیروز افتاده، انگار همین دیروز بوده. عاشورای 61 هجری نبوده، همین دیروز اتفاق افتاده. هیچ هنری در تاریخ شرق و غرب عالم نتونسته یک داغ رو اینقدر زنده و تازه نگه داره و به وسیله او مهر باطل شد بزنه بر پیشانی بسیاری از رژیم ها و حاکمیت ها در طول تاریخ. بلا فاصله بعد از کربلا، بعد از عاشورا، خفقان شدیدی که میخواستن ذکر اهل بیت و مرثیه کربلا سروده نشه و کسی دیگه از کربلا و از عاشورا سخن نگه، اختناق شدیدی که برقرار شد و میدونیم تا زمان سقوط بنی امیه، تا زمان امام صادق علیه السلام، برگزاری این مجالس و ذکر نام حسین جرم سیاسی بود. در زمان مأمون که امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه یه مقداری فضا باز شد و از این موقعیت استفاده کردن، پرچم کربلا دوباره برافراشته شد و بالا رفت. مدت زیادی طول نکشید، باز در دوره معتصم و متوکل سرکوب شد، دست ها بریده شد، قبر ابا عبدالله، مرقد ابا عبدالله سلام الله علیه به آب بسته شد، زائران امام حسین کشته و قتل عام می شدن. چون زیدفتن به زیارت حسین برای حکومت ها پیام داشت، معنیش این بود که ما شما رو قبول نداریم و اینا رو قبول داریم. زیارت امام حسین علیه السلام اعتراض به مشروعیت حکومت ها بود، معنیش این بود که ما بنی عباس رو قبول نداریم همونطور که بنی امیه رو قبول نداشتیم. و در این حال باز نیمه قرن 4 هجری ذکر ابا عبدالله و مراسم مدح و عزاداری اونها در دوران دیالمه، دیلمی ها و آل بویه که شیعیانی بودند که از ایران، از شمال ایران برخواستند، حالا در یه دوره شیعه زیدی بودند و بعد شیعه اثناعشری شدند و بزرگترین، یکی از شاید درخشانترین مقطع تاریخ تمدن اسلام و ایران مربوط به همون دوران ایناست، قرن 4 و 5 هجری، که آل بویه شیعیانی که از شمال ایران رفتند و قوی ترین اقتدار رو ایجاد کردند و دوباره در بغداد، شاید برای اولین بار در بغداد به شکل علنی عزاداری امام حسین و هیئت‌های عزاداری به راه افتاد. همزمان تقریبا در شمال آفریقا، در مصر، در دوران خلفای فاطمی که اونها هم شیعیان شیعه بودند، شیعه اسماعیلی بودند، در اونجا هم همینطور، در قاهره که اصلا شهر قاهره به دست شیعیان فاطمی بنا شد و ساخته شد در مصر، همینطور که این دانشگاه الازهر که بزرگترین دانشگاه علمی برادران اهل سنت، بنیادش یه دانشگاه شیعی بود و به نام حضرت زهرا سلام الله علیها الازهر نامیده شد و شهر قاهره اصلا به دست فاطمیین بنا شد و یک تمدن عظیمی هم اونجا در شمال آفریقا، جنوب مدیترانه، شرق مدیترانه و قدس تا نزدیک اندلس، اینا بودن که اونجا در کل شمال آفریقا عزاداری ابا عبدالله رایج بود. همین الان هم هنوز که شما میدونید طبق یک نقل، مرقد حضرت زینب سلام الله علیها رو اونا معتقدن که در مصر مثل شیعیان با اینکه اهل سنت هستن عزاداری میکنن و عاشورا رو دسته های عزاداری دارن گاهی. اینا بود تا دورانی که بعد از مغول ها، میخوام بگم این سلسله چطور در چه شرایطی ادامه داشته تا امروز و در بدترین و سخت‌ترین شرایط پرچم ابا عبدالله رو بالا نگه داشته. در دوران حمله مغول‌ها که کل تمدن اسلامی ایرانی متلاشی و منهدم شد، باز این پرچم رو نتونستن پایین بکشن. اواخر دوره‌های بعد از حمله مغول‌ها، دوران تیموریان، دوباره شما می‌بینید که مراسم عزاداری ابا عبدالله دوباره احیا میشه و اینا همه از برکت خون امام حسین علیه السلام و تا امروز ادامه داره. تا امروز تقریبا هیچ انقلاب بزرگ شیعی در تاریخ جهان، در تاریخ اسلام اتفاق نیفتاده مگر با نام امام حسین علیه السلام. هیچ انقلابی. آخرین نمونش انقلاب خود ما بود که همه شما یادتونه که به نام امام حسین دسته ها تبدیل شد به راهپیمایی ها و از مسجدها و هیئت ها و حسینی ها اینا آمدن بیرون و این انقلاب رو انقلاب مسجدها نامیدند. بزرگترین نقطه اوج انقلاب عاشورا و تاسوعای 57 بود به نام امام حسین. اون لحظه‌ای که پرچم امام حسین رفت بالا، رژیم پهلوی فهمید که کارش تمامه. بعد دوران جنگ، تمام برادرانی که جبهه بودن یادشونه که هیچ عملیاتی بدون نام امام حسین علیه السلام نبوده و بدون عزاداری امام حسین در شب عملیات هیچ عملیات اتفاق نیفتاده. باز الهام عاشورا و کربلا و مدح حسینه که جنگ ما رو، مقاومت رو، مقاومت دفاع مقدس رو به نتیجه رسوند. اتفاقاتی که در لبنان افتاد، حزب الله لبنان، جنگ 33 روزه و همه اینها. و یکی از دوستان میگفت که وقتی که حزب الله صهیونیست ها رو شکست دادن به نام امام حسین علیه السلام، بعضی از برادران اهل سنت فلسطینی از داخل فلسطین اشغالی پیام داده بودن که این حسین که جنوب لبنان رو آزاد کرد میتونه بیاد فلسطین رو هم آزاد کنه. و میگفتن دوستان میگفتن بهشون، گفتیم بله، حسین اومده الان در کوچه های غزه و عریهاست، در کوچه های قدسه. نام حسین علیه السلام کارهای بزرگتری هم بعد از این خواهد کرد، نه فقط شیعه بلکه بین اهل سنت که محبت ذوالقربای پیامبر رو دارن و اکثر اهل سنت در دنیا این طورن، از جمله در همین شمال آفریقا، در خاورمیانه، همین جایی که الان انقلابها بپا شده، اکثر اهل سنت محب اهل بیتن، محب علی و فاطمه، محب حسنین و نسبت به مسئله عاشورا و کربلا اون مقداری که اطلاع دارند حساسند. و این رو من از نزدیک خودم دیدم، چه زحمت ها، چه تلاش ها، چه فداکاری ها، چه قربانی دادن ها که به این نام شد و هیچ محفلی به اندازه محفل سید الشهدا بازار انتقال اندیشه های اسلامی و اخلاق و احساسات اسلامی رو گرم نکرده. هیچ مجلسی مثل مجلس امام حسین بین اهل بیت، اولیا و انبیا، مثل مجلس امام حسین گرم نبوده بیش از هزار و اندی سال و اینقدر منشأ اثر نبوده هیچ مجلسی و به نام هیچ یک از اولیا و ائمه و انبیا، هیچ کدوم به اندازه عاشورا اینقدر تأثیر نداشته که تا امروز داره و اینقدر تاریخ ساز نبوده. همه اونا تاریخ ساز بودن، ولی در رشد باورهای دینی، در رشد فضائل و کرامتهای انسانی، رشد و پیدایش انقلابها، خاطره سلحشوران عاشورا همواره سرنوشت ساز بوده و مظلومیت این مکتب رو و حقانیت او رو صدا کرده. بهترین بهانه بوده، یعنی در سختترین شرایط و پیچیده ترین خفقانها که کسی جرأت حرف زدن نداشته، نام حسین که برده میشد فضا رو میشکسته و همه میفهمیدن که این تلایه یک انقلابه، تلایه یک نهضت عدالت خواهی دیگریست. سلسله ای که شما در انتهای او واقع شدید و نمایندگی میکنید او رو، شما برادران و خواهران و امثال شما در این عصر پر از تکاپو و اتفاقات بزرگ، سلسله ایست که از خود اهل بیت سلام الله علیهم شروع شده. از وقتی که در حضور امام صادق علیه السلام جعفر ابن عفان طائی از مرسی سرایان شیعی وارد میشه و امام علیه السلام در حضور جمع به این مردی که به این کسی که شاعر آینی عاشوراست و به یه معنا ذاکر و ماده اهل بیت و مرسیه برای ابا عبدالله میگه، امام صادق علیه السلام در حضور جمع پیش پای این مرد بلند میشن و احترام فوق‌العاده‌ای به او میکنن، او رو میبرن پیش خودشون مینشونن و میفرمان که شنیدم شعر جدیدی در رساء حسین ابن علی علیه السلام سرودی. میگه بله، میفرمان بخونید شعر تو برای ما، بخون شعر رو. یعنی به استقبال شعرش میرفتن و این شعرش رو خوند. امام متأثر شدند، اشک ریختند، جمع منقلب شد و اونجا فرمودند که به خدا سوگند هر مجلسی که به نام حسین تشکیل بشه و دلها رو متوجه این مظلومیت بکنه، فرشتگان مقرب خداوند در اون مجلس حضور دارند، در اون جلسه حضور دارند و فرشتگان الهی شعر تو را شنیدند. اینو بشارت است که امام صادق علیه السلام به جعفر میدند. جعفر طائی میفرماد فرشتگان شعر تو رو شنیدند و تشویق کردند و هر شعری که در مرثیه حسین خوانده بشه یک گام به سوی بهشته با شرط اخلاصش. عطایا و هدیه هایی که امام باقر علیه السلام به جناب کمیت دادن، هدایایی که امام صادق علیه السلام به اشجع دادند، تشکری که از سید همیری کردند، صله ای که امام هشتم علی بن موسی رضا سلام الله علیه به دعبل خزائی دادند و تشویقی که از ابراهیم ابن عباس کردند و هدایایی که امام سجاد علیه السلام به فرزدق دادند و دعایی که در حق کمیت اسدی کردند، اینا همه پیشگامان همین شعر آیینی هستند دیگه. اینا در واقع قافله سالاران کاروانی هستند که شما در او کاروان حضور دارید. اینکه خود اهل بیت در حضور دیگران اشک می‌ریختند وقتی نام حسین و کربلا میآمد، اینکه امام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه به ابن شبیب که دایی معتصم خلیفه عباسی است فرمودن اگر می‌خوای بر چیزی اشک بریزی، بر گرفتاری‌های و مشکلات شخصی و دنیوی خودت اشک نریز، اونا ارزششو نداره. اگر می‌خواید اشکی بریزید بر حسین اشک بریزید که چگونه در امت جدش سرش رو بریدند، بر یک حق بزرگی که زیر پا گذاشته شد اشک بریزید. راجب زیارت امام حسین سلام الله علیه اینقدر تأکید شد، روایاتی که نمونه‌هایش رو در کامل و زیارات می‌بینیم و در کتب مختلف مزار و زیارتی که در بهانه‌های مختلف شب‌های قدر، لیالی مخصوص، در ماه‌های مختلف یکی از چیزایی که گفتن مستحبه زیارت سید الشهدا است، یعنی چیزایی که ظاهرا هم ممکنه مربوط نباشه، زیارت امام حسین یکی از چیزایی است که همه جا در بسیاری از موارد توصیه شده با او پاداش هایی که گفتن، برای که دلها متوجه، ذهنها و قلبها متوجه کربلا و اون ظلم بزرگ باشه، و اینکه مراقب باشن خط حسین ابن علی و اسلام اصلی زیر پای اسلام قلابی و بدلی پامال نشه. حتی خاک کربلا رو فرمودن با خاکای دیگه متفاوته، در این خاک نشانه توحید و عشق و ایثار و جهاد و شهادت، و سجده بر خاک تربت حسینم پاداشش بیشتر است، که در حال سجده هم باز وقتی به توحید فکر میکنیم از حسین و از عاشورا و از جهاد و شهادت در راه خدا غافل نشیم. تشویقی که اهل بیت کردن برای اینکه مجالس ذکر مصیبت و توجه به اهل بیت باشه، حالا من روایاتی رو هم آوردم، هی دارم عبور میکنم چون وقت نیست، روایات زیادی در ذیل هر کدوم از اینا علامت زدم آوردم، ولی کن دارم عبور میکنم که بتونم به بقیه بحث برسم. و اینکه پیام اصلی عاشورا و کربلا ظلم ستیزی، عدالت جویی و حراست از اصالت توحید بود، و اینکه به نام اسلام کلاه اسلام رو بر ندارن. ولی کم کم در طول این مدت کسانی که دیدن با اصل نام حسین نمیتونن مبارزه بکنن، شروع کردن به بازی با نام امام حسین علیه السلام و تحریف مفهوم کربلا. کم کم مسائل عاشورا تبدیل شد فقط به مصائب عاشورا، مسائل عاشورا تحت شعاع مصائب عاشورا قرار گرفت. این چیزی بود که حکومت‌های یزیدی هم تایید می‌کردند، تشویق می‌کردند، می‌گفتند گریه و ذکر ابا عبدالله تبدیل بشه به یک مناسک، پیامش رو ازش جدا بکنید، پیام ضد ظلم نداشته باشه، به ما طعنه نزنید، ما خودمون مجلس ذکر ابا عبدالله می‌گیریم، ما نمیایم مثل متوکل آب ببندیم به قبر امام حسین، جلوی عزادارا رو بگیریم، دستشون رو قطع بکنیم، زبانشون رو ببریم، نخیر، خودمون هم خرج مجلس میدیم، خودمون تکیه دولت را میندازیم، تو تکیه خودمون مجلس میگیریم، پول خوبی هم میدیم، یه چلویی هم بعدش میدیم، به شرطی که از مسائل عاشورا حرف نزنید، فقط از مصائب عاشورا حرف بزنید، به شرطی که کربلا و عاشورا رو محدود کنید در یک مسئله شخصیه، قضیتون فی واقعتن، یک قضیه تاریخی بوده تمام شده، ظالمی داره و مظلومی داره و انشالله حضرت هم میان انتقام مادرشون و انتقام سید الشهدا رو میگیرن، یه عده رو از قبر در میارن، انتقام میگیرن، تمام میشه، یک تصفیه حساب شخصی است. یه دعوایی بوده بین بنی امیه و بنی هاشم، یه دعوایی بوده بین اموی ها و علوی ها و عباسی ها سر قدرت، اینا این کارا رو کردن، ما هم انشالله در یک دوری انتقام گرفته میشه، او هم از همونها، فقط دیگه با این سیر تاریخی که تا امروز ادامه داشته با اینا کاری نداریم. کم کم امام حسین علیه السلام که هدف بود و مجلس عزاداری و ذکر مصیبت که وسیله بود، مداهی و مرثیه خوانی و روزه خوانی و سینه زنی که وسیله بود، کم کم وسیله و هدف جاشو عوض کرد، وسیله شد هدف، یعنی خود مجلس گرفتن، خود مداهی کردن، خود سینه زنی، اینا شد هدف. امام حسین علیه السلام از صحنه رفت کنار. میتونستیم مجلس بگیریم برای امام حسین و عشق بریزیم، در حالی که نه به امام حسین علیه السلام بیندیشیم، نه حتی یک جمله از سخنان ایشان در مسیر کربلا رو کسی خبر داشته باشه، و نه اینکه بدونیم اصلا ایشون سر چی و با کیا و چرا در افتاد. اصول اخلاقی امام حسین سلام الله علیه، اصولی که دعوتی که ایشون میکرد به خطبه‌ای که در منا داشتن، چند نفر از مداحان و ذاکران روی منبرها و در تریبونها از خطبه امام حسین علیه السلام در منا یک سال قبل از کربلا حرف زدن. اون خطبه خیلی افشاگره، اون فلسفه عاشورا تو اون خطبه بیان شده یک سال قبل از عاشورا. گفتن اینا رو نگید. شما یادتونه زمان قبل انقلاب رژیم شاه اگه یه مداحی پیدا میشد که مداحیهاش صرفاً منحصر به قضیه عاشورا و کربلا به عنوان یک قضیه تاریخی نبود، بلکه داشت الهام میگرفت، میخواست استنتاج کنه، میخواست عاشورای 61 رو گره بزنه به امروز، فوری باش برخورد میشد، اون مجلس عزاداری تعطیل میشد. اما اگر قرار بوده کسانی باشن که هیچی نگن، فقط از یک قضیه شخصی در یک دوره ای صحبت بکنن، ولو روایات غلط و جعلی هم بگن، تاییدم میشدن، تشویقم میشدن، الان هم همینطوره در دنیا. حسین سیاستی که اونا در پیش گرفتن در برابر عاشورا این بود که نام حسین علیه السلام رو که نمیتونیم محو کنیم، بیایم جای وسیله و هدف رو عوض کنیم. امام حسین علیه السلام و مبانی و اهدافش و شعارهاش که هدف بود بشه وسیله، خود مداحی و روزخانی و سینه زنی و زنجیر زنی بشه هدف، جوری که جمعیت های وسیع بیان تو این مجالس و عشق بریزن و ثواب کنن و برن و نفهمن که چی گفتن و چی شنیدن و نتیجه چیه، امروز حالا با چیکار کردن، و نفهمن که اگر در قضیه عاشورا امام حسین شهید نمیشد، بلکه میرفتن کوفه رو میگرفتن و بعد میرفتن حکومت شام رو سرنگون میکردن، چه اتفاقی میافتاد؟ یه نوع حکومت دیگری تشکیل میشد، یه تمدن دیگری به نام اسلام ساخته میشد. به این تفاوت این دو نوع حکومت، این دو نوع تمدن، این دو نوع جامعه، دو نوع اقتصاد، دو نوع سیاست، دو نوع خانواده، دو نوع اخلاق فکر نکنن. کم کم مبانی امام حسین به حاشیه رفت و فراموش شد، به نحوی که الگو نشه گرفت. محبت هم تبدیل شد به صرف ابراز احساسات در یک جلسه. ببینید یک روایتی دارن امام رضا صلوات الله علیه، حضرت علی ابن موسی رضا به همو ابن شبیب نقل شده، خیلی روایت مهمیه. فرمودن که ان سرک ان تكون معنا فی الدرجات الاولی من الجنات، اگر میخوای در درجات بالای بهشت در کنار ما باشی، فحزن لحزننا و فرح لفرحنا، باید شخصیت طوری شده باشه که غم و شادیات غم و شادیای ما باشه، مثل ما از چی غم میخوریم و از چی شاد میشیم. اگر کسی فکر کنه که امام حسین سلام الله علیه حوادثی که در کربلا برای خودشون و اهل بیتشون اتفاق افتاد، اینا برای این چیزا گریه میکردن که مثلا تشنه بودیم، ضربه خوردیم، بچه‌مون دیدی کشته شد، میخواست پسرمون داماد بشه نشد، خب اگه اینا برای این چیزا عشق بریزن که یک موجوداتی مثل ما هم، ما برای این چیزا عشق میریزیم. جناب محدث نوری میگه که شما مردم ما خودشون رو، ائمه اهل بیت رو با خودشون مقایسه میکنن، میبینن خودشون از چی اشکشون در میاد، فکر میکنن اونا هم همینطوره. و الا شهادت مگر برای سید الشهدا؟ جناب در لهوف، در مقدمه لهوف، سید ابن طاووس این عبارتشه، ایشون میگه اگر نبود که سفارش کردن به ما که اشک بریزید و عزاداری کنید و این پرچم رو بالا نگه دارید، عاشورا روز جشن و شادی ما بود. این تعبیر سید ابن طاووس در مقدمه لهوف، برید ببینید. عاشورا روز جشن ما بود، روزی که آقای ما به دیدار خدا رفت، روزی که اسلام نشون داد که چه چیزای تربیت، چه شخصیتای تربیت کرده. عاشورا، اینا تعبیر سید ابن طاووسه. بعد ایشون میگن که وقتی ولایت ما رو دارید که با اون چیزایی که ما شاد میشیم شاد بشید، با اون چیزایی که ما غمگین میشیم شما غمگین بشید. آیا اونا برای دنیا، برای قدرت، ثروت، زندگی، برای این چیزا شاد یا غمشون بوده؟ یا برای ارزشای الهی؟ فرمودن که فلو ان رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامه، به حدی که به شما بگم اگر کسی یه تیک سنگ رو دوست داشته باشه در قیامت با همون محشور خواهد شد. ببینید قلبمون کجاست، نه زبانمون، نهضت امر به معروف نهی از منکر، نهضت اعتراض به ضد ارزش ها و بی عدالتی ها، اینا چیزاست که خود سید الشهدا فرمودن من کربلا رو برای ما بپا کردیم. امر به معروف نهی از منکر یعنی من نمیتونم تماشاچی باشیم، سکوت کنیم، هر کس هر چی میخواد بگه و هر کاری میخوان بکنن و تاریخ رو به هر سمتی که میخوان ببرن ببرن. فلسفه عزاداری اگر عیناً همون فلسفه قیام امام حسین و کربلا نباشد انحرافه. ببینید این جمله دو تا چهار تاست. فلسفه کربلا هر چی که بود، فلسفه عزاداری هم باید عین همون باشه. اگر چیز دیگری است انحرافه. امام صادق علیه السلام در زیارتی که ازشون نقل شده، خطاب به شهدای کربلا، خطاب به سید الشهدا، خطاب به حضرت ابوالفضل، فلسفه کربلا رو بیان کردن، فلسفه عاشورا رو عرض میکنن که میفرمان که لیست شما شهید شدید، لیستنقذ عبادک، به خداوند عرض میکند که خدای اینا شهید شدن، ایشون شهید شد، لیستنقذ عبادک من الذلاله والجهاله والعمى والشک، اینا شهید شدن برای که مردم، امت شما و بشریت گرفتار این چهار مشکل نشن. یک، جهل. دوم، گمراه رو گم نکنن. سوم، نابینا نباشن، حق و باطل بتونن تشخیص بدن، و چهارم شک، به شک نیفتن. یعنی معرفت به مردم بدن، اینا شهید شدن تا به مردم معرفت بدن که مردم دچار گمراهی و شک نشن. فلسفه امام باقر علیه السلام، فلسفه مجالس اهل بیت رو گفتن همشون رو. فان فی اجتماعکم و مذاکرتکم احیاؤنا، دور هم که جمع میشید ما رو احیا کنید. خب خیر الناس من بعدنا من ذاکر به امرنا و عاد الی ذکرنا، بهترین کسان از نظر ما بعد از ما، بهترین کسان در صفه بعد کسان، یعنی که خط ما رو زنده نگه دارن در طول تاریخ. یک مصداقش این مجالس عزاداری است، مدح و مرسی است. اگر اینا اون خط رو زنده نگه داره، یعنی عدالت، عقلانیت و معنویت رو با تعریف قرآن و اهل بیت زنده نگه داره، این میشه احیاء مکتب اهل بیت. و خود سید الشهدا که فرمودن انا قتیل العبر ولا یذکرنی مؤمن الا استعبر، من شهید عبرتم و هیچ مؤمن حقیقی به یاد من نخواهد افتاد الا اینکه عبرت بگیرد. عبرت یعنی چی؟ عبرت یعنی عبور از ظاهر به باطن، و اینکه از گذشته درس بگیریم برای امروز و برای آینده. امام رضوان الله علیه تو بحثاشون می‌فرمودن بودن که مجلس بزرگداشت سید الشهدا، مجلس غلبه سپاه عقل بر جهل، عدل بر ظلم، امانت بر خیانت، و حکومت الهی و عدل بر حکومت طاغوته. فقط بحث عاشورا نیست، چون عاشورا هدفش ایناست. و هرچه با شکوه در این بیرق خونین عاشورا بالا نگه داریم، هر لحظه اعلام این که امروز هم روز انتقام مظلوم از ظالمه، و کل یوم عاشورا. امام صادق علیه السلام فرمودن اون وقتی یاد عاشورا کردید که یزیدیان بدونن که هر روز عاشوراست و هر جا کرب، همه جا کربلاست. اون وقت احیا شده، نام امام حسین و پرچم کربلا بالا نگه داشته شده. امام میگن که مجلس عزا نه برای این است که گریه بکنند و اجر ببرند، البته این هم هست. ببینید سوء تفاهم نشه، امام میگه گریه کردن، گریه کردن بر امام حسین نتیجه مجلس عزاداری است، نه هدفش. یه چیزی داریم به نام هدف و غرض، یه چیزی داریم به نام نتیجه. امام میگه گریه بر امام حسین، یا ای که مشمول شفاعت امام حسین علیه السلام قرار بگیرید یا ثواب بکنید، اینا جزو نتایج عزاداری برای امام حسینه، نه جزو اهدافش. غرض نبوده اینا. اینجوری نیست که امام حسین شهید شدن تا ما عشق بریزیم، تا عجب ببریم. یعنی هدف قیام کربلا این بوده که ما گریه کنیم و عجب ببریم، این نبوده. این جزء نتایج کربلاست، نه جزء اغرازش. این تعبیر امامه. یا ای که محرم زنده نگه می‌داریم برای شفاء دل زهرا سلام الله علیها. فکر کردیم مثلا حضرت زهرا هم مثل ماهان که مثلا چون بچه‌شون رو زدن، یه کسی مسئله شخصیه و ایشون 1400 سال عزادارن و ما حالا می‌خوایم ایشون از عزا در بیاریم. مثلا این حرفا در شأن ماهاست، نه در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها. ما اونا رو با خودمون قیاس میکنیم، ما اهل بیت رو در سطح خودمون پایین میاریم. اینایی که من میگم این تعابیر امامه، و عبارات صریح‌تری هم دارن که من حالا چون فرصت نیست نمیخونم. اجر اخروی، مشمول شفاعت شدن، اینا جزء نتایج اون هست. جزء اهدافش امام میگه اینه که این به دنیا و به تاریخ بگیم که این اجتماع تحت یک بیرق و یک ایده به پا میشود، و جنبه مهم عاشورا جنبه سیاسی آن است که ائمه ما در صدر اسلام نقشه اش را طوری کشیدند که تا ظهور حضرت باشه. یعنی هر جا اسم امام حسین و کربلا میاد، باید تمام حکومت‌های ظالم در جهان بترسند و پایه‌هاشون بلرزه، و همه جا پرچم عدالت بره بالا، همه جا خطبه سید الشهدا در منا. من خواهش میکنم خطبه امام حسین سلام الله علیه در منا، در تحف العقول هست، در بهار هست، اینو برید ببینید حتما با دقت، و جمله جملهشو بیارید توی مراسی و مدائه. امام میگه که من اینجا اعلام میکنم که در باب عزاداری ها و مجالسی که به نام حسین ابن علی تشکیل میشود، ما باید بگوییم ما و هیچ یک از دینداران نمیگیم با این اسم هر کس هر کاری بکند خوب است، چه بسا علماء بزرگ ما در برابر کارهای ناروایی که به اسم عزای ابا عبدالله برپا شد جلوگیری کردند و ایستادند. 20 و چند سال پیش مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس دوباره حوزه قم، که از بزرگترین روحانیون شیعه بود، در قم شبیه خانی را ممنوع کرد و به جای آن گفت معارف اهل بیت رو بگید و روزه بخوانید. ضمن اینکه البته شبیه خانی هم سابقش میدونید برمیگرده حتی به دوره آل بویه و اصل تر خوبی بوده. شبیه خانی یک تئاتر خیابانی توده‌ای انقلابی است و استفاده از هنر برای افشاء او دستگاه. کم کم در زمان قاجار به بعد اینا مبتذل شد. ولی اول اینطوری نبود. اینا اینطوری نبود اول. امام میگه اگر بخواید این نهضت بمانه باید این سنت عزاداری رو حفظ کنید، ولی اونچه که ناروا بوده حذف کنید و اشخاص بی اطلاع از اسلام رو تصفیه کنید، نگذارید اینا بشن سخنگوی سید الشهدا و اینها به این نام سخن بگن. در حماسه حسینی دوستان حتما دیدن در تحریف‌های عاشورا، آقای مطهری میگه که از اولیاء دین خط اقامه عزای حسین ابن علی علیه السلام خطی است که اولیاء دین خودشون دادن، بلکه از خود پیامبر هم نقل شده و زیارت قبر ایشون. ولی این کم کم با این عبارت آقای مطهری دارم میخونم، ایشون میگه این کم کم باعث شد بعضی مرثیه خوانان حرفه‌ای پیدا بشوند. کم کم مرثیه خوانی شد یک فن و هنر، تا اینجاش خوبه، اما کم کم شد یک شغل. از لحظه ای که دیگه تبدیل میشه مرثیه خوانی و مداحی و روزه خوانی به یک شغل و وسیله ای برای زندگی، این خطر وجود داره که آلوده بشه به عرضه و تقاضا و منطق بازار و از خلوص الهی و روحانیش فاصله بگیره. یعنی عشق ریختن، گریستن و گریاندن برای حق تبدیل بشه به گریستن و گریاندن برای منافع. از این لحظه به بعد شهید مطهری میگه از این لحظه به بعد که دیگه رقابت بر سر کسب مشتری و رقابت برای شهرت و برای پول و اینا دیگه هدف خدا نیست، دیگه امام حسین وسیله است، امام حسین هدف نیست، هدف منافع منه. بعدم کم کم میگن که چون گریاندن برای ابا عبدالله ثواب عظیم و اجر بزرگ دارد، پس به حکم الغایات تبرر المبادی، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، چون اصل گریاندنه، به هر وسیله باید گریاند، هر طور میتونی عواطف رو تحریک کن، ولو با دروغ بستن به ابا عبدالله و اهل بیت امام حسین علیه السلام، جمله هایی که هرگز نگفتند و به زبانشون و جاری نشد و به ذهنشون نیامد به اونها نسبت بدیم، دروغ ببندیم برای اینکه. بعدشون میگه که این وظیفه شرعی ماست، از بابی که پیامبر فرمود اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. پیامبر فرمود هر وقت دید بدعتی ظاهر شد، یعنی چیزی جز دین نیست دارن به نام دین تو مردم منتشر میکنن، یا چیزی جز دین هست ولی میگن جز دین نیست، از صحنه میبرنش کنار. پیامبر فرمود اگر علما و کسانی که آگاهند اگر اعتراض نکنند و افشاگری نکنند فعلیه لعنت الله، لعنت و نفرین خدا بر اونها که اجازه بدن دین تحریف بشه برای که اتفاقایی بیفته. خب انتقادات شده به منابعی که گاهی در اختیار هست و ازش استفاده میشه، بعضی کتابهایی که تکرار مکررات و نقل منقولات است بدون هیچ بررسی سندی، بعضی مطالبی است که افرادی رفتن گفتن یه جاهایی و چون منبرشون گرفته بعد نوشتن و دیگران آمدن بر اساس او همونا رو نقل کردن در حالی که هیچ سندی نداره، مواردی که یادداشت‌های شخصی بعضی از واعظان و روزه‌خوانان بوده برای خودشون بعد از فوتشون مثلا ورثه یا دیگران آمدن چاپ کردن، در حالی که خود او فرد نمیخواسته اینا رو چاپ کنه، داشته روش مثلا مطالعه میکرده، تحقیقات شخصیش بوده. دیگه اینکه بدون مشورت با دیگران و اهل فن بعضی از این کتاب ها منتشر شد، بدون ویرایش، بدون اصول رعایت اصول علمی، بدون پژوهش دقیق در اسناد و محتوا، بعضی حتی نثر درستی نداشته، بعضی نیمه عربی نیمه فارسی، نه نثر عربیه نه نثر فارسیه، یک نثر مندرآوردی. مواردی که در اونها روایات پراکنده بدون سند کنار هم چیده میشن و توجه نمیکنید کای که این ممکنه با او تعارض داشته باشه و محصولش چی میاد بیرون، که حالا نمونهشو من عرض میکنم. و اینکه یک بعضی ها شنیدن تسامح در ادله سنن جایز است، یعنی در مورد مستحبات خیلی در مورد سندش تحقیق لازم نیست. یه همچی چیزی شنیدن که او البته در عبادات در بعضی مسائل بعد آمدن تعمیمش میدن، یا یک چیزی شنیدن که از ضرورات تبیح المحظورات، وقتی اضطرار آمد منعم برداشته میشه، اینو آمدن تعمیم دادن که آقا ما هدف مقدسه، اب نداره حالا چه جوری چی بگیم و چه بکنیم. منابع معتبر و قابل استفاده در مورد عاشورا باید فراهم بشه. من همین اخیراً دیدم یک مجموعه مجلداتی به نام عاشورانامه چاپ شده و بعضی کتابای دیگه، کتابای خوب و مستند، تحقیقات خوب باید بیشتر در اختیار برادران و خواهران قرار بگیره و مردم باید توجیه بشن که هر چیزی رو گوش نکنن و خود شما باید نظارت بکنید بر خود کسانی که به نام مدداهی و ذاکر اهل بیت بحث میگن و مرثیه سراهایا، باید خود از درون خود شما نظارت بشه که اینها وقایع ساختگی و دروغ و چیزای مندرآوردی که برای تحریک عاطفه اصل مبانی دین رو زیر سوال میبره و کسانی رو کافر و شکاک میکنه. بعضی چیزها رو بعضیا میشنون بعد تو اصلش شک میکنن و من این چیزها رو دیدم این چیزها رو که کسانی با خوندن یک کتاب ضعیف مذهبی بیدین شدن، یعنی شک کردن در اصل دین. کسانی که پای بعضی منابر نسبت به اصل مسائل گاهی شک کردن. تأکید بر این که قضیه عاشورا هدفش چی بوده، یک روش زندگی است. این روش زندگی رو از روایت خود سید الشهدا و کل اهل بیت و از قرآن باید استخراج کرد. مبارزه تبلیغاتی با چیزایی که خلاف شأن اسلام است. میگن آقا مثلا غمزنی به علت اولی شرعی اشکال نداره. حالا فرض کنیم نداره، مثلا فرض کنیم به دلیل اولی شرعی اشکال نداره، که مثلا میگن آقا اضرار نفسه صدمه میخوره، مثلا فرض کنیم اینا هیچ کدوم نیست، که بعضیا میگن آقا خب اضرار نفس سیگارم شما میکشی اضرار نفسه، پرخوری هم که میکنی اضرار نفسه، این هم مثل او عبینت که نمیبره. خیلی خوب، اصلا به دلیل اولی حلال، حداقل به دلیل ثانوی و آثار سویی که برای اسلام و برای تشیع داره. حالا من عبارات بزرگان رو میخونم براتون، مرحوم محدث نوری و دیگران رو. جناب محدث قمی عبارت ایشون رو من بخونم. ایشون میگن که مطالبی که ذلت امام حسین علیه السلام و اهل بیت ایشان را برساند نگویید، زیرا آن جناب آقا و آن بزرگ سرفرازان و غیرتمداران بود، جان داد و جان دادن زیر شمشیر را بر ذلت ترجیح داد و با ندای آتشین در عاشورا فریاد زد: ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الذله و هیهات من نزله. ایشون میگه وقتی که خود ایشون در کربلا میگه حیات من نزله، چرا روزه ای میخونی که توش ذلت امام حسینه؟ این خیانت به امام حسین نیست؟ میگه امام حسین میگه من شمشیر رو ترجیح میدم بر ذلت، تو چرا مرثیه ای میخونی، روزه ای میخونی و مدعی میکنی که توش ذلت امام حسین و اهل بیتشه؟ اینا تعابیر جناب محدث قمیه. جناب محدث نوری میگه که یکی از سادات اهل منبر را در دارالسلام اینو نوشته ایشون، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، میگه یکی از سادات اهل منبر رو که آدم خوبی هم بود در خواب دیدم. او در خواب دید که قیامت شده و فرشتگان و موکلان حساب و عذاب و اینا مردم رو میبرن پای دادگاه و محاسبه و محاکمه و یه مأمور جلبی هم آمد منو ببره پای حساب و کتاب. دیدم منبر بسیار بلندی است، پله اولش پیامبر نشستن، پله بالا پیامبر، پله بعد حضرت امیر و دارن حساب کتاب میکنن. نوبت به من رسید، پیامبر فرمودن که چرا فرزندم حسین را ذلیل کردی، چرا تحقیرش کردی، چرا او را به خاری نسبت دادی؟ من در جواب تعجب کردم و ترسیدم، گفتم آقا من نکردم این کارو. میگه ترسیدم، انکار کردم. ناگهان در بازوی خودم دردی احساس کردم مثل اینکه میخی فرو رفته بود. به پهلوم نگاه کردم، دیدم یک کسی توماری در دستشه و او تومار رو به من داد. باز کردم دیدم تمام صورت مجالس و منبرهای من اونجاست مفصل، و هرچه که من پرسیدن و من گفتم من نگفتم به هم نشون دادن که تو اینا رو گفتی. و ایشون میگه که این باعث شد که او سید کلن منبر و موعظه و مداهی رو رها کرد، تعطیل کرد، گفت من نمیتونم بدون همین چیزا بگم، این چیزا رو باید قاطیش کنم تا بگیره مجلس، بنابراین ترکش کرد. میگم ایشون ترک کرد اصلا. سید همیری، این خواهش میکنم این قضیه دقت، خیلی جالبه. سید همیری از شاعران متعهدی است که به نفع اهل بیت شعر گفته. یک روز ایشون با همون جعفر ابن عفان برخورد میکنه. سید همیری بهش میگه که این چه شعریه تو راجع به اهل بیت سرودی گفتی؟ شعر تو یک مجلس خوندن. گفت چه شعری؟ کدومشو میگی؟ گفت اینه که گفتی ما بال بیتکم تخرب سقفه و ثیابکم من ارض للاسواب. که چه شد شما خونتون سقفش خرابه؟ چرا لباساتون اینقدر پاره و ارزونه؟ این چه لباسیه دارید؟ این چه خونه دارید؟ اینا یعنی به شما ظلم شده. میخواد تحریک کنه مردم رو که آقا به اهل بیت ظلم شده. میگه ببین چه خونه خرابه‌ای دارین، چه لباس پاره‌ای دارین، نه که مردم دلشون بسوزه. جعفر میگه که خب مگه همینطور نیست؟ مگر اینا ظلم رو نکردن به اهل بیت؟ مگر اینا خونه هاشون و لباسشون زاهدانه و فقیرانه نیست؟ سید همگری بهش میگه که اگر ارزه نداری، اگر مهارت این رو نداری که درست از اهل بیت دفاع کنی و از مظلومیتشون، من از تو خواهش میکنم شعر نگو. تو صد این تعبیر سید همیری است به اون شاعری که عرض کردم. میگه که تو سطح شعورت همین قدره، فکر کردی چیزایی که برای تو ضرر داره و اونا عشق تو رو در میاره، اینا عشق اهل بیت هم همینا در میاره. آیا اهل بیت پیغمبر رو اینطور توصیف میکنی؟ این شأنشون؟ بعد اون میگه پس چجوری بگم؟ میگه اینطوری بگو. شروع میکنه یک شعری که حالا چون فرصت نیست من همشو نمیخونم، فقط اینجور شروع میشه که اقسم بالله و آیاته و المرء اما قال مسئول، سوگند میخورم به خداوند و به آیات خداوند که هر کس از نسبت به هر کلمه‌ای که بر زبان میاره مسئوله. ولو به نام مدح اینا. بعد شروع میکنه در متن حضرت امیر اینا. بعد اون جعفر پیشانی ایشون رو میبوسه و میگه که تو حقیقتا سرور شاعران اهل بیت تویی. این شیوه کمیت ها، سید همیری، عبد کوفی، سید رضی ها، سید حیدر هلی ها و اینها رو باید رفت. خب فرصت تمام شد، فرمودن یکی از آقایونم مدح اهل بیت بکنن به ثواب برسیم. خیلی متشکرم که تحمل فرمودید و انشاءالله خدا همه ما و شما رو جزء دوستداران ابا عبدالله محشور کنه.